بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و عدد ما احاط به علمک. در جلسه دیشب عرض شد که از منابع دینی ما برمیاد که علاوه بر عبادتهای فردی و اجتماعی، یه عبادتی هست که مقیاسش خیلی متفاوت هست با عبادت‌های فردی و اجتماعی. ما اسم این رو به عنوان عبادت تاریخی گذاشتیم که انسان، یه مؤمن، بتونه شریک بشه در ثواب همه خوبان در طول تاریخ، همه انبیا و اولیا عبادتی که کردن، تلاش و جهادی که کردن. ما میتونیم در زمان خودمون با همه این خوبان در طول تاریخ در ثواب‌هاشون شریک باشیم، اگر آدم به هر شکلی کمک بده به جبهه حق، به هر شکلی کمک بده به اقامه ولایت حق و اراده حق در عالم. اگر چنین کاری رو بکنه، حالا با قلب و نیت و دل باشه یا با قدم و اقدام و تلاش و مجاهدت باشه، به هر شکلی که باشه شریک میشه در ثواب همه انبیا و اولیا، البته به سهم خودش که در طول تاریخ جهاد انجام دادن. ما در زمان پیغمبر اکرم نبودیم که در احد و بدر و حنین کمک بدیم، در زمان امیرالمومنین نبودیم که در صفین و نهروان و جمل کمک بدیم، در زمان ابو عبدالله الحسین علیه السلام نبودیم که در کربلا کمک بدیم. اما میتونیم با نیتمون، با آرزومون، با قلبمون، با اون اقدامات عملیمون که احیا میکنه شعائر دینی رو و همون اهدافی که اون بزرگواران در جبهه حق داشتن، میتونیم با اونها هم قدم بشیم، میتونیم با اونها هم جبهه بشیم و به سهم خودمون ثوابی از عبادات اون بزرگان و بزرگواران ببریم. این عبادت تاریخی است. منتها عرض کردیم عبادت تاریخی ما شریک شدن در جبهه حقه، اما عبادت تاریخی وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها حفظ اصل جبهه حقه. ماها خیلی هنر بکنیم شریک بشیم تو صراط و تو ثواب خوبان تو طول تاریخ، اما وجود مقدس از زهرا مأموریتش این بود که اصل این جبهه حق، اصل حق و راه رو، صراط رو حفظ بکنه. صراط تجسمش تو امامه، تو معصوم هست. محور جبهه حق معصوم هستش. در زیارت جامعه کبیره میخونیم انتم الصراط الاقوم، به اهل بیت خطاب میکنیم که اهل بیت شما شاهراهای استوار و محکم الهی هستید به سوی هدایت. شاهراه برای قرب به سمت خداوند متعال که استوار هست، هیچ خللی هم توش وارد نمیشه، هیچ کجی و اعوجاجی هم نداره، اهل بیت علیهم السلام هستن، اونا صراطن. امامت و راه امامت و راه امام اینجور نیستش که یکی از ده ها راه به سوی خدا باشه، تنها راهه. اینجور نیست که ما ده ها راه داشته باشیم که آدم رو به قرب خدا برسونه، یکی از اون ده ها راه راه معصوم باشه، راه امامت و ولایت باشه. نه خیر، تنها راه قرب به خدا همین راهه. صراط متعدد نیست، صراط یکی بیشتر نیست. پیغمبر اکرم نشسته بود در یه جمعی از اصحاب، حضرت روی زمین یه چند تا خط کج و موج کشیدن و بعد یه خط صاف کشیدن، فرمودن صراط یکی بیشتر نیست، بقیهش انحرافیه، بقیهش راه نیست، چاهه، بیراهه هستش. امام اون کسی هست که تمام استعدادهاش با اتصال به اسماء و صفات خدا، با اتصال به کمالات الهی، با تحت تربیت مستقیم خداوند متعال، امام اون کسی است که تمام استعداداش به فعلیت رسیده. همه استعدادهای انسانیش به فعلیت رسیده و کمالات خداوند متعال رو، همه کمالات پروردگار رو مظهرش امام هستش و شده خلیفت الله، جانشین خدا در زمین. این که ما به امام میگیم خلیفت الله، جانشین خدا در زمین، نه مثل این تعبیراتی که گاهی موقع توی اداره، توی نهادی یه مسئولی هست، یه جانشینی که مثلا اون جانشین احیانا در غیاب اون مسئول و مدیر یه کارایی رو انجام میده. نه، خداوند متعال که غایب نیست تو این عالم که خلیفه به این معنا جانشین بخواد. جانشین خدا و خلیفت الله در زمین یعنی اون کسی که مظهر تمام اسماء و صفات خداست، همه کمالات پروردگار عالم رو داره، یه موجود انسانی و یه انسان برتر که همه استعداداش به فعلیت رسیده، این تو بین ما و تو بین انسان‌ها زندگی میکنه. این میشه اون کسی که اگر تو پیوند با او برقرار بکنی، به این انسان برتر متصل بشی، کمالاتی رو که از خداوند متعال گرفته به نحو اعلا، در حد اعلا در ما هم جلوه میده، در ما هم ظهور میده به اندازه استعداد و ظرفیت خودمون. موجود پایینتر باید خودش رو بسپاره به موجود بالاتر، تسلیم او بکنه تا کمالات موجود بالاتر در او ظهور بکنه و این رشد بکنه. من تشبیهاً عرض میکنم، شما ببینید وقتی ما غذا میخوریم، غذا خب جماده، از جماداته. وقتی وارد بدن یک انسان مؤمنی میشه که موجود برتری هست، غذا وقتی وارد بدن مؤمن میشه، از کانال این مؤمن تبدیل میشه به نماز، تبدیل میشه به ذکر، تبدیل میشه به تلاوت قرآن و وارد ملکوت میشه. یعنی موجود پایینتر همون غذا توسط موجود بالاتر، موجود برتر که انسان مؤمن هست، از این صراط، از این طریق وارد عالم ملکوت میشه و به هر حال به اهداف خودش میرسه. موجود پایینتر وقتی خودشو بسپره به موجود بالاتر اینجوریه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله امیرزا رحیم ارباب رو در اصفهان، خب ایشون از خوبان بودن، از بزرگان ما بودن در این سالهای نه خیلی دور. این بزرگوار نقل میکنن یه موقعی تو خونش نشسته بود، سبزی پاک میکرد، این ساقه های ریحان رو، ساقه رو میگرفت، دونه دونه این برگاشو میکند، مثلا توی ظرفی میریخت. یه کسی اون جا نشسته بود، گفت آقا ریحانو که اینجوری پاک نمیکنن، که اینجوری 2 ساعت طول میکشه، شما این ساقه شو بگی دستتو از اون بالا بکش به پایین، همه این برگاش بکنده بشه. حاج آقا رحیم ارباب گفتش که عزیزم، ما هم بلدیم این چیزا رو، منتها من ترسم اینه که یه دونه از این برگا از زیر دستم در بره، کنده نشه، وقت روز قیامت از من گله بکنه که فلانی، خدا منو خلق کرده بود که وارد بدن تو بشه برم ملکوت، تو نذاشتی. خدا من برگ ریحون رو خلق کرده بود که به هدفی برسم، وارد بدن مؤمن بشم، از طریق بدن مؤمن تبدیل بشم به نماز و ذکر و تبدیل بشم به عبادت و برم عالم بالا، تو نذاشتی. وقت من چی بگم؟ حالا من نمیخوام بگم این دقت ها مال ما هست، ولی مقصودم این هستش که اون لطافتی که تو کلام ایشون هستش که موجود پایین تر وقتی خودشو بسپره به موجود بالاتر، رشد پیدا میکنه، به هدفش میرسه. انسان هم، ما انسان ها هم که افراد ضعیفی هستیم که استعدادهامون هنوز استعدادهای انسانیمون به فعلیت نرسیده، اگر خودمون رو تسلیم بکنیم به انسان برتر، به اون کسی که تمام استعدادهاش به فعلیت رسیده، به اون کسی که تمام کمالات خدا در او ظهور کرده، خلیفت الله، اون وقت او که خودش مستقیم با خداوند متعال مرتبط بوده و از او کمالات رو گرفته، این کمالات و نورانیت رو در ما هم جلوه میده، ظهور میده، به اندازه ظرفیت ما، به اندازه که خودمون رو سپردیم به او، به اندازه ولایت پذیری ما، در ما هم سرایت میده. راه رشد اینه و غیر از این هیچ راه دیگری نیست. اینجور نیستش که ما فکر بکنیم غیر از این راه دیگری باشه و مثلا امامت یه راه در کنار راه های دیگه باشه، تنها راهه. اگر کسی خیال بکنه که خودش مستقیم میتونه با خدا مرتبط بشه و از خدا بگیره کمالات رو، این خیالات شیطانیه. شیطان هم همین خیال رو میکن. خب میدونید شما در قرآن خوندید که شیطان وقتی که مأمور به سجده شد، خب شیطان موجودی بود که به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام در خطبه قاصعه 6000 سال در عالم بالا، در عالم ملکوت خدا را عبادت کرد و کان قد عبد الله 6000 سنه. دستور سجده اومد بر آدم. خب شیطان هم از باب این که یه مقامی پیدا کرده بود و ملائکه او رو جزء خودشون حس می‌کردن و حساب می‌کردن، دستور سجده وقتی اومد که سجده کنید بر آدم، عنایت بفرمایید این سجده بر آدم سجده پرستش نیستا، یعنی خداوند متعال به ملائکه نفرمود که همون جور که بر من خدا سجده می‌کنید به عنوان این که می‌پرستید من رو، بر آدم هم سجده بکنید، سجده پرستش. هیچ موقع خدا دستور به شرک نمیده. اون سجده بر آدم سجده خضوعه، سجده تواضعه، سجده تعظیمه. خداوند متعال فرمود که اسجدوا لآدم، سر تعظیم فرود بیارید در مقابل انسان کامل، در مقابل ولی الله، در مقابل معصوم. شیطان تکبر ورزید و سجده نکرد. در روایت داره که به خداوند متعال عرض کرد که خدایا من تو رو آنچنان عبادتی میکنم که احدی تو رو اونجوری عبادت نکرده، من رو معاف کن از این سجده، من مستقیم با تو ارتباط برقرار بکنم، من مستقیم در پیشگاه تو عبادت بکنم. خداوند متعال فرمود لا حاجت لی الی عبادتک، من احتیاج به عبادت تو ندارم. انما اريد ان اعبد من حيث اريد لا من حيث تريد، من میخوام از اون راهی که من میگم من رو بندگی بکنی، نه از اون چیزی که تو دلت بخواد. اونی که من میگم اینه که از کانال ولی خدا، تسلیم کردن خودت به او، خضوع در مقابل او بیا بالا. شیطان این کار رو نکرد و رجم شد. با وجود عبادت‌های ممتدش خواست مستقیم خودش به خداوند متعال برسه بدون وساطت معصوم، طرد شد از درگاه خدا. خدا فرمود فخرج فانک رجیم، برو بیرون، اینجا جای تکبر نیست، باید زانو بزنی در مقابل ولی خدا، خلیفت الله، حجت خدا تا به جایی برسی. مسئله همینه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله سلیقای قاضی رو. خب این عارف کم نظیر، ایشون در نجف زندگی میکرد، نقل میکنن که تو کوچه‌ای که ایشون زندگی میکرد و خونش اونجا بود، یه جوان لاتی بود که خب سر کوچه معمولاً به هر حال میپلکید و اهل نماز و اهل دیانت و اینها نبود، ولی خیلی علاقه داشت به آیت الله قاضی. اون آدم خوب رو به هر حال همه دوست دارن. هر موقع آقای قاضی میومد رد میشد از سر کوچه، این جوان لات میومد با همون زبون لاتی خودش که آقا مخلص تیم، چاکر تیم، نوکر تیم، با همون زبون لاتی خودش اظهار ارادت میکرد. یه مرتبه آیت الله قاضی میگن داشت رد میشد، این قاسم وقتی اومد و اظهار ارادت کرد، آیت الله قاضی فرمود که قاسم بیا روی این محبتی که به ما داری یه چیزی بهت میگم انجام بده. گفت آقا هر چی بگی من انجام میدم، ما مخلص شما هم هستیم. آیت الله قاضی فرمودن که قاسم امشب بلند شو یه درکت نماز شب بخون. برق از چشم این جوان پرید. نماز شب؟ من اصلا نماز صبح هم ولد نیستم، نماز صبح نمیخونم. گفت آقا من نماز شب نمیدونم چجوریه. آقای قاضی فرمودن که من یادت میدم. ایشون گفتش که حاج آقا من اصلا تا نزدیکای زور گرفتم خوابیدم هر روز، نمیتونم اون موقع بلند شم. آقای قاضی فرمودن بلند میشی، تو نیت کن بلند میشی. این به هر حال به رگ غیرت و مردانگیش برخورد، گفت آقا چشم. نیمه شب یه ساعتی رو نیت کرد، مثلا ساعت 4:30 شب، دید سر همون ساعت بلند شد. وقتی بلند شد دید چه حال خوشی داره. ممکنه بعضیا سحر بلند شن ولی تلو تلو میخورن، حال خوبی ندارن. خود اون حال داشتن یه توفیق علاهده است. بلند شد دید خیلی حال خوشی داره، آستیناشو زد بالا که بره تو حیات کنار حوض وضو بگیره. یه مرتبه دلش شکست که خدایا یه عده‌ای هستن که این موقع شب یک عمر صداشون در خونه تو آشناست، ملکوتی ها میشناسنشون، من بدبخت روسیا صدام اون بالا اصلا آشنا نیستش، من دیر اومدم، ولی خدایا دیر اومدم اما اومدم. صدق سر همون خوبان درگاهت من رو هم بپذیر. اشکی ریخت، دلی ازش شکست. نقل میکنن که از اون به بعد قاسم یکی از ارادتمندان مرحوم آیت الله قاضی و از کسانی بود که با ایشون دیگه ارتباطش برقرار شد، یکی از کسانی بود که ازشون استفاده میکرد. ببینید، انسان اگر گره بخوره با یه انسان بالاتر، با کسی که کمالات بیشتری داره، میتونه یه تحولی توش ایجاد بشه. حالا پیوند با آیه قاضی آدم رو اینجوری میکنه، پیوند با آیت الله آیه قاضی آدم رو به مقامات میرسونه. اگر کسی پیوند بخوره با امیرالمومنین، پیوند بخوره با سید الشهدا، پیوند بخوره با امام زمان، آیت الله آیه قاضی با همه مقامش خاک پای اهل بیته. وقت اگر کسی با اهل بیت پیوند بخوره که انسانهای کامل هستن این 14 نفر، به کجاها خواهد رسید؟ کیمیاییست عجب بندگی پیر مغان، خاک او گشتم و چندین برکاتم دادن. آدم باید بیاد اینجا زانو بزنه، اینجا باید بیاد تضرع بکنه. من این رو عرض بکنم خدمت شما که ممکنه کسی در رابطه با ظهور امام زمان علیه السلام که هممون شنیدیم معمولا که هنگام ظهور انسانها به صورت جهشی رشد میکنن، ممکنه کسی سوال بکنه که چه اتفاقی زمان ظهور هست ولی از علیه السلام میفته که یه مرتبه همون انسانهایی که در دوره‌های قبل مثلا ناقص بودن از جهت عقلی، از جهت عدالت، از جهت اخلاقی، از جهت امنیت، اما در زمان ظهور امام زمان جامعه مهدوی یه مرتبه یه اتفاق عجیبی توش میفته که انگار انسانها جهشی رشد میکنن. عقول کامل میشه، کملت عقولهم، اخلاقها کامل میشه، کملت اخلاقهم، امنیت گسترش پیدا میکنه همه جا، عدالت گسترش پیدا میکنه همه جا، معنویت همه جا همینجور. خب حضرت ولیعصر علیه السلام چیکار میکنه؟ سرش همینه که در زمان ظهور مردم اون زمان خودشونو تسلیم میکنن به ولی اعظم خدا، به خلیفت الله. وقتی به او تسلیم میکنن، موجود پایینتر وقتی خودشو تسلیم میکنه به موجود بالاتر، به انسان برتر، کمالات اون انسان برتر ظهور میکنه تو این آینه ها، جلوه میکنه. البته به تفاوت استعدادها، به تفاوت تسلیم شدنها و ولایت پذیریها، ولی در این حال این که شما میبینید جامعه مهدوی جامعه عقلانیت و عدالت و معنویت و این کمالاته، این کمالات کمالات ولی خدا هست که جلوه کرده. تشبیها من عرض میکنم اول انقلاب رو یادمون هست، امام راحل عظیم و شأنمون اون اول انقلاب وقتی تشریف آوردن، خب جوانهایی بودن که بالاخره این جوانها که از آسمون نیامده بودن، همون جوانهایی بودن که تا در زمان طاغوت چه بسا کف خیابون بودن، تو سینماها بودن، تو کوچه ها بودن، بعضیا همین لاتایی بودن، اهل دین خیلی نبودن. اما وقتی حضرت امام اومد و او رو به عنوان نائب امام زمان پذیرفتن و دور او حلقه زدن، یه مرتبه اون محبت و عشقی که به حضرت امام داشتن تبدیل شد به نماز شب، به نماز اول وقت، به شجاعت، به توکل بر خدا، به زهد، به ساده زیستی. یعنی صفات خود حضرت امام جلوه کرد در یارانش، خصوصیات و کمالات خود حضرت امام در این یارانش که خودشون رو سپرده بودن به او جلوه کرد. این که ما در روایت داریم سلمان شد منا اهل البیت، چون به تعبیر امام صادق علیه السلام جعل هواها هوا امیر المومنین، سلمان تمام وجود خودش، قلب خودش، میل خودش رو تابع میل امیر المومنین، تمام وجود خودش رو دربست تسلیم امیر المومنین علیه السلام کرده بود. خب طبیعیه چنین انسانی که در این حد خودش رو محو بکنه، در این حد منیت‌های خودش رو فانی بکنه و بسپاره خودش رو به انسان برتر، کمالات امام درش ظهور میکنه و سلمان میشه من اهل البیت و درجات عجیبی پیدا میکنه. پس ببینید راه قرب به خدا، راه هدایت، راه رشد و به دست آوردن کمالات یک راه بیشتر نیست، همین راهه که انسان خودش رو به امام، به خلیفت الله، به ولی الله، به حجت الله بسپاره تا او همانطور که خودش رو فانی کرده در خداوند متعال و کمالات رو از خدا مستقیم گرفته، در ما هم جلوه بکنه کمالاتش و نورانیتش. ممکنه سوال بکنید، برادری خواهری ممکنه این سوال رو بکنه که آقا مگر خدا نعوذ بالله عاجز هست که خدا خودش مستقیم ما رو تربیت کنه؟ چرا احتیاج به واسطه داره؟ خدا خودش مستقیم کمالاتش رو به ما بده، چه نیازی؟ مگه خدا نیاز داره؟ مگه خدا نعوذ بالله عجز داره؟ مگه خدا نمیتونه؟ خب کمالاتش رو مستقیم به ما بده. چرا اینقدر واسطه و امام و حجت خدا و این حرفا؟ جواب این استش که پروردگار عالم هیچ عجز و ناتوانی در دادن کمالات و فیض نداره. ما هستیم که در گرفتن عاجزیم. ما نمیتونیم مستقیم از خدا بگیریم. مشکل از این طرفه. شما ببینید، تشبیهاً من عرض میکنم، یه برق فشار قوی، مثلا اون برقی که نیروگاه تولید میکنه با ولتاژ بسیار قوی، یه برق فشار قوی اگر مستقیم وارد شبکه های خانگی بشه، اگه مستقیم بخواد وارد بشه، همه چی رو میسوزونه. چون این شبکه های خانگی اصلا تحمل اون برق فشار قوی رو ندارن. باید یه چیزی اون وسط، یه ترانسی چیزی قرار بگیره که اون برق فشار قوی رو او بگیره، ضعیفش بکنه و توزیع بکنه تو شبکه های خانگی تا به تناسب به هر حال اون چیزی که شبکه های خانگی و خانه ها نیاز دارن برق بهشون برسه. تشبیهاً میخوام عرض بکنم، امام علیه السلام اون واسطه ایست که مستقیم با خدا مرتبطه، با کسی که برترین و موجود بی نهایت هست، کمالاتش بی نهایته. حتی گاهی موقع خود معصوم وقتی مستقیم با خدا ارتباط میگرفته از هوش میرفت. در اتاق پیغمبر اکرم دارن که بعضی از سوره های قرآن که خدا مستقیم بدون وساطت جبرئیل با پیغمبر اکرم حرف میزد، مثل سوره مائده، پیغمبر اکرم از هوش رفت. که وقتی از امام صادق پرسیدن که آقا این که پیغمبر از هوش رفت، مدهوش شد، آیا اون زمانی بود که جبرئیل آیات و سووری رو برا پیغمبر می آورد، وحی می آورد؟ امام صادق فرمود نه، جبرئیل بسی عبد می اومد می نشست کنار پیغمبر. زاکه ازا تجل الله له، زاکه ازا لم یکن بینه و بین الله حجاب. اون موقعی که پیغمبر مدهوش می شد، اون زمانی بود که بین او و خدا واسطه نبود، بی واسطه با خدا حرف می زد. خب خیلی سنگینه، شوخی نیست. اگر یه لحظه تصور آدم بکنه انسان ممکن الوجود با پروردگار واجب الوجود که تمام کمالات در حد بی نهایت در او هست، اصلا تصورش هم برای ما چیز سنگینی هستش. معصوم گاهی موقع خودش از هوش بیرفت. وجود مقدس امام صادق علیه السلام تو روایت داره در نماز 60 مرتبه ایاک نعبد و ایاک نستعین رو تکرار کرد. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، افتاد. وقتی حضرت رو به حال آوردن گفتن آقا چی شد؟ فرمود مازال کررتها حتی سمعتها من قائلها، انقدر این آیه رو تکرار کردم تا از گوینده شنیدم. گوینده ایاک نعبد و ایاک نستعین سوره حمد کیه؟ خود خدا. انقدر تکرار کردم که از خدا شنیدم، بیهوش شد. خب اون بزرگان با اون ظرفیت و وسعت روحی و سعی وجودی وقتی گاه این چنین می شدن، مگه ماها میتونیم با خدا مستقیم مرتبط بشیم و از خدا بگیریم؟ قطعا واسطه میخواد. این همونیست که تو قرآن هست، وابتغوا الیه الوسیله، یه واسطه، یه وسیله‌ای که توسل با او بکنید و با خداوند متعال از پروردگار عالم فیض بگیرید، کمالات رو بگیرید. خدا رحمت کنه آیت الله مجتهدی تهرانی رو، من از خود ایشون شنیدم. ایشون میگفتش که من خدمت آیت الله زحمت آقای خانساری رسیدم، مرجع معظم تقلید، گفت خدمت ایشون رسیدم. به ایشون گفتم که آجا ما وقتی مشهد میریم یا حرم بقیه معصومین وقتی میریم چجوری دعا بکنیم؟ آیا مثلا اینجوری بگیم خدایا به حق امام رضا، به حق امام حسین، به حق این معصوم فلان حاجت منو بده، یعنی خدا رو مخاطب قرار بدیم به حق معصوم، یا اینکه بگیم یا امام رضا این حاجت من رو برآورده کن؟ یا امیرالمومنین حاجت منو برآورده کن، که البته ما هممون یقین داریم، ما که این میدونیم که امیرالمومنین و امام رضا که ازشون میخوایم مستقل نیستن، اینا از پروردگار عالم میگیرن و میخوان و میدن. کدومش بهتره؟ آیت الله صمد آقای خانساری فرمودن هر دوش خوبه. حالا چه بگید خدای به حق امام رضا، چه بگید یا امام رضا فلان حاجت منو بده، ولی این دومی بهتره. واسطه ببرید که او از خدا بخواد. شما به امام رضا بگید که امام رضا علیه السلام از خدا بخواد. بعد آقای خانساری میفرمودن تازه بعضی موقع ها برید سر قبر طبرسی، برید سر قبر شیخ حرعاملی، این اولیا و خوبانی که در مشهد دفنن، از او بخواید که از امام رضا علیه السلام بخواد که از خدا بخواد. این واسطه ها رو ببرید. واقعا همینجوره. گاهی موقع ها امامزاده هایی که متروک هستن، کم قریب هستن، اگه آدم بره شهدامون، شهدای عزیز، اینا از اولیای خدا هستن، آدم بره کنارشون، چه بسا اینها حاجت زودتر میدن. این نه به معنای این هست که معصوم حاجت نمیده، نه، سنخیت اینها که پایین تر هستن با ما بیشتره. مرحوم آیت الله محمد تقی آملی که از بزرگان تهران بودن، آیت الله محمد تقی آملی رساله هم داشتن، مرجع تقلید بودن، در این حال که تو علوم عقلی و فلسفه و کلام اینجور امور خبره بودن، فقیه هم بودن. ایشون جمله از شاگردانشون از ایشون نقل میکنن که میفرمودن من گاهی موقع حرم امام رضا علیه السلام میرم حاجت بخوام، اونجا به هم داده نمیشه، میام حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام شهرره اینجا میگیرم، میام اینجا میگیرم. یعنی گاهی موقع خود اهل بیت میدن به پایین دستاشون برای اینکه اونا رو احیا بکنن، برای اینکه اون امامزاده یا مثلا اون ولی خدا احیا بشه، میدن به زیر دستانشون که اونها بدن. شما در قرآن نمونه این رو دیدید. در قرآن حضرت سلیمان وقتی که به اطرافیانش گفت کی تخت بلقیس رو برای من از سرزمین سبا تو یمن میاره به فلسطین که مقر حکومت حضرت سلیمان بود، کی تخت بلقیس رو از اونجا بیاریم اینجا، هر کی یه چیزی گفت، تا اینکه قال الذي عنده علم من الكتاب، یکی از شاگردان حضرت سلیمان که حالا نقل هست به عنوان آصف ابن برخیا، از شاگردان حضرت سلیمان بود، قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک، قبل از یک پلک به هم زدن، یک چشم به هم زدن یا کمتر از اون، من برات میارم. که همین کارم کرد، تو یه لحظه آورد از یمن به فلسطین با یه تیل ارض. چیز عجیبی این تو قرآن هست دیگه. خب حالا سوال، جناب سلیمان، شما که یه شاگردت میتونه تو یه لحظه این کار رو بکنه، خب خود شما چرا این کار رو نمیکنی؟ چه لزومی داره به دیگران بگید که کی میاد تخت و میاره؟ خب خودتون انجام بده. جواب این است که شأن سلیمان عجل، گاهی موقعا زیر دستانشون این کارا رو میتونن بکنن، نیازی نیست خود از سلیمان این کار رو بکنه، زیر دستانشون این کار رو میکنه، شاگردش این کار رو میکنه. اهل بیت گاهی موقعا حاجات رو میدن برای که احیا بشن بعضی از امامزاده ها، بعضی از قبور و اولیای خدا. این واسطه ها از این جهت خیلی ارزشمند هستش. پس بنابراین عنایت بفرمایید، این که ما میگیم در خونه معصوم آدم باید بره تا کمالات رو بگیره، این از این باب هستش که ما مستقیم نمیتونیم از خداوند متعال دریافت داشته باشیم. خب همه حرف تو یک کلمه از ابتدای سخن تا الان این شد که امام و امامت تنها راه قرب به خداست، تنها راه رشده. اگر امام رو حذف بکنن، اگر امامت رو حذف بکنن، صراط حذف شد، راه به سمت خدا دیگه بسته شد. وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها مأموریتش حفظ صراطه، حفظ جبهه حقی که جبهه حق تمام هویتش به امامه، که اگه اون نباشه دیگه جبهه حقی نیست. بنابراین عظمت کار حضرت زهرا سلام الله علیها فوق‌العاده است. من دیشب عرض کردم خدمت عزیزان که خب امیرالمومنین علیه السلام مأمور به سکوت بود بعد از رحلت پیغمبر و قضایایی که اتفاق افتاد، حضرت امیر یه مأموریت دیگری داشت. اینجا زهرای عطر هست که باید بیاد تو میدون. او مأمور به سکوت نیست. و پیغمبر در زمان خودش حضرت زهرا رو به قدری از فضائلش گفت که زهرای عطر بشه شاخص، شاخص حق، که انگشت اشارش به هر کسی باشه حق همونجاست. زهرای عطر اومد تو میدان و جهاد تبیین و روشنگری رو انجام داد. دو تا زن بودن در طول تاریخ، دو تا زن بودن حداقل در تاریخ اسلام که در جایی که مرد مأمور به سکوت بود، این دو زن اومدن تو میدان و تمام دین رو حفظ کردن. یکی وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها بود که در زمانی که امیرالمومنین علیه السلام مأمور به سکوت بود، او اومد تو میدان و تمام حق رو و جبهه حق رو حفظ کرد. و یکم دختر با عظمتشون زینب کبرا بود که او هم در زمانی که امام سجاد علیه السلام به خصوص توی بخش مهمی از زندگیش مأمور به سکوت بود، زینب کبرا اومد و روشنگری های انجام داد. این تعبیر جهاد تبیین که به هر حال یه چند مدتی است رهبر بزرگوارمون مطرح میکنن، خیلی قابل توجه دوستان متدینین، کسانی که میخوان خدمتی بکنن به انقلاب، به نظام، به دینی، به مردمشون. این چیزی که آقا چند مدت دارن روش اشاره میکنن بسیار قابل توجهه. عنایت بفرمایید. ببینید، ما داریم در زمانی زندگی میکنیم که یکی از مهمترین، اگر نگیم مهمترین، یکی از مهمترین اقسام جنگ نرم، جنگ روایت هاست، جنگ روایتگریه. یکی از اندیشکده های آمریکا اندیشکده رند هستش که از مهمترین اندیشکده های سیاسی آمریکا هستش که اشخاص معروفی از سیاستمداران آمریکایی و اندیشمندان سیاسی آمریکا تو این اندیشکده هستن و سیاست های کلان رو اونجا بررسی میکنن. به هر حال یک مرکز استراتژیک هستش. تو این اندیشکده بیش از 20 سال پیش یک راهبردی رو که تعیین کردن، مطرح کرده بودن، به هر حال برای خود آمریکا این بود که قابل توجه برای همه ما هست، که در آینده اصلی ترین جنگ، جنگ های نظامی نیست. بله جنگ نظامی هم هست، ولی اصلی ترین جنگ ها جنگ های نظامی نیست، جنگ روایتگریه، جنگ روایت هاست، جنگ روایت هاست. اون کسی که روایت بهتر داشته باشه از یه حادثه میتونه افکار عمومی رو به دست بگیره، میتونه زائقه ها رو تغییر بده، میتونه مدیریت بکنه افکار عمومی یک جامعه رو. اون کسی که روایت غالب داشته باشه، و در عصر اینترنت و رسانه ها طبیعتاً اون کسی که روایت غالب داره او تعیین کننده پیروز میدان هستش. آقا فرمودن تو سخنرانی شاید نه چندان دورشون، اخیرشون، فرمودن که ما اگر حوادث انقلاب رو، حوادث جامعهمون رو اگر ما درست روایت نکنیم، هنرمندانه و صحیح و جذاب اگر ما روایت نکنیم، دشمن روایت خواهد کرد. او که بیکار نمیشینه که. و دشمن وقتی روایت میکنه طبق میل خودش روایت میکنه، تحریف میکنه، حذف میکنه، جای ظالم و مظلوم رو عوض میکنه. که آقا فرمودن تو بعضی از موارد این چنین شده و واقعا هم همینه. اصل انقلاب رو دشمن روایت میکنه به گونه ای که اهداف انقلاب دیگه گمه توش. جنگ رو و دفاع مقدس رو جوری روایت میکنه که انگار یه دعوای شخصی بین رهبران بوده، و جوری روایت میکنه که انگار مقصر ایران بوده. تسخیر لانه جاسوسی رو همینجور، شخصیت ها رو همینجور، حاج قاسم سلیمانی رو روایت میکنه که این شخصیت چجوری بود، عماد مغنیه رو روایت میکنه که اون شخصیت چجوری بود، جبهه مقاومت رو روایت میکنه، حزب الله رو، انصار الله رو روایت میکنه. ببینید تمام حوادث رو و جریان هایی که تو جبهه حقه، وقتی جبهه باطل اینها رو روایت بکنه تحریف میکنه، و طبیعتاً نسل‌های بعدی افکارشون و ذائقه‌شون رو میتونن به دست بگیرن. از این جهت هستش که آقا فرمودن جهاد تبیین تو اینجا، که کسانی که میخوان بیان کاری بکنن، جوانهای خوب، جوانهای فرهیخته از دانشگاه یا از طلاب ما، اگه میخواید کار بکنید بسم الله این جنگ، بیایید حوادثی رو که تو انقلاب گذشته و داره میگذره اسنادش رو جمع جور بکنید، مستندهای قوی، جذاب، مستندهایی که روایت صحیح از واقعه هست. این انقلاب به هر حال باید به نسلهای بعدی برسه. وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها جهاد تبیین داشت و روشنگری میکرد. من فرصت نیست، به هر حال فقط اشاره میکنم. گریه های حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از رحلت پیغمبر اکرم، خود گریه های حضرت زهرا این نوعی روشنگری و جهاد تبیین بود. شاید همتون شنیدید که بعضیا به امیرالمومنین میومدن میگفتن که آقا به زهرا بگید که یا روز گریه کنه یا شب گریه کنه، ما آروم و قرار نداریم. مگه حضرت زهرا بلنگو دست میگرفت که صدای گریهش رو مثلا همه بدینه بشنون؟ حضرت زهرا معصومه هست، خودش میدونه که صداش نباید. نه، بس چیز دیگری بود. اینجور نبود که مثلا صدای حضرت زهرا به همه جا برسه و شیون و فریاد بکن. نه، حضرت زهرا در جمع زنان که دورش رو گرفته بودن وقتی می نشست تو بین گریه هاش اشعاری می خوند، نقل شده این اشعار. تو بین گریه هاش هدف پیغمبر قدیر، اون کسی رو که پیغمبر اکرم بعد از خودش قرار داد به عنوان جانشین، همه اینا رو بیان می کرد. خب این خانوم هایی که دور حضرت زهرا رو گرفته بودن میرفتن تو خونه هاشون و اینو انتقال میدادن و طبیعتاً خب این به هر حال یک نوع اعتراض بزرگی رو ایجاد میکرد. لذا اومدن و امیرالمومنین گفتن که به زهرا بگید این گریه ها رو نکنه، که از امیر علیه السلام به هر حال یه بیت الاحزان، یه سقفی درست کرد تو بقی که از زهرا اونجا تشریف ببرن. یکی از مصادیق روشنگری و جهاد تبیین حضرت زهرا سلام الله علیها به خصوص اون خطبه های حضرت زهرا است. دو تا خطبه اصلی داره وجود مقدس صدیقه کبرا. یکی خطبه فدکیه است که فوق العاده است. مرحوم علامه سید شرف الدین ایشون میفرماید که اهل بیت به بچه هاشون میگفتن این خطبه فدکیه مادرمون زهرا رو حفظ بکنید، در کمال فصاحت و بلاغت، مثل خطبه های امیرالمومنین در نهج البلاغه و از جهت محتوا در سطح معصوم، اونم یک کسی در حد و اندازه حضرت زهرا سلام الله علیها. خب شما ببینید تو این خطبه فدکی حضرت زهرا چجوری روشنگری کرده و حق رو نشون داده. یه خطبه و سخنرانی دیگری که در زمان بیماری، یعنی در زمان اون مجروحیت حضرت زهرا بود که افتاده بود در بسته، زنان مهاجر و انصار برای عیادتش اومدن، حضرت یه سخنرانی نسبتاً کوتاهی کرد، تو اونجا روشنگری کرد. یکی دیگه از مصادیق روشنگری و جهاد تبیین حضرت زهرا، شبها با امیرالمومنین علیه السلام را می افتادن تو کوچه ها، در خونه مهاجر و انصار در می زدن، به اونها می گفتن که پیمان قدیر رو یادتون رفت، عهدی که پیغمبر ازتون گرفت رو فراموش کردی، روشنگری و اتمام حجت. و من به نظرم یکی دیگه از مهمترین روشنگری های حضرت زهرا، اگر نگیم ماندگارترین و مهمترینش، وصیت حضرت زهرا بود. این وصیت سوزناک حضرت زهرا سلام الله علیها، این وصیت یه نوع روشنگری کامل بود. یا علی اذا انا متو غسلنی باللیل و هنتنی باللیل و کفنی و سل علی و دفنی باللیل و لا تعلم احدن. علی جان وقتی من از دنیا رفتم شبانه کارهای من رو پنهان انجام بده، غسل من رو، هنوت من رو، کفن کردن من رو، نماز بر من رو، و من رو پنهان دفن بکن. چرا پنهان؟ چرا پیغمبر یه دخترش فقط باشه؟ دختر پیغمبر آخرالزمان، اون کسی که خودش معصوم است در یک حد فوق‌العاده‌ای، چرا باید قبرش پنهان باشه؟ چرا باید کسی حضور پیدا نکنه؟ خب این ببینید، این کاملا روشنگری بود، اعتراض به وضع موجود هست. به قول شیخ کاظم عذری تو اون قصیده هائیه‌اش، ولی الامور تدفن و سرن بزعت المصطفى و یعفا سراها. برای چی قبرش پنهان مون؟ این سوالی است که تو همیشه تاریخ هست و هیچ جور دیگه نمیشه حذفش کرد. اینا روشنگری های این با عظمت و بزرگوار بود که حق رو نگه داشت، جبهه حق رو نگه داشت، صراط رو حفظ کرد. سلام خدا و درود خدا بر تو زهرا جان. دیگه مثل امشبی دیگه خونه امیرالمومنین خیلی سوت و کور هستش. من خیلی خلاصه فقط یه توسلی رو عرض میکنم. امیرالمومنین علیه السلام وقتی که دفن کرد زهراش رو، مثل دیشبی جملاتی گفت، خطاب به پیغمبر: السلام علیک یا رسول الله، انی و ان ابنتک النازلت فی جوارک. جملاتی گفت، سه تا جملهش رو من به عنوان ذکر مصیبت هم عرض میکنم. جمله اول به پیغمبر امیرالمومنین عرض کرد: یا رسول الله، لقد استرجعت الودیعه، اون امانتی که به من سپردی، اون دم آخر که داشتی از دنیا میرفتی، دست زهرا رو تو دست من گذاشتی، اون امانت برگردانده شد. امیرالمومنین نفرمود من برگرداندم، به تعبیر ادبیات عرب فعل مجهوله، لقد استرجعت الودیعه، اون امانت برگردانده شد. یعنی اگه من برمیگردوندم اینجوری بر نمیگردوندم، ولی من بر نگردوندم یا رسول الله. و اخذت الرهینه، اون رهن و گروی با ارزشی که پیش من به گرو گذاشتی، اون از من گرفته شد. و اخذت الرهینه. اما جمله سوم امیرالمومنین خیلی سوزناک، و اختلست الزهرا، یا و اخلصت الزهرا. اختلاس، کلمه اختلاس که میشنویم یعنی دزدیدن، یعنی ربودن. و اختلست الزهرا یعنی زهرا ربوده شد. یعنی چی؟ این جمله امیرالمومنین که زهرا ربوده شد یعنی چی؟ شما اگر انگشتتون رو بشکنید، استخون رو شد، استخون انگشتتون رو بشکنید، چه دردی برش وارد میشه اگه کسی بشکنه؟ با اینکه در زمان ما مسکنهای قوی هست، آتل میبندن، گچ میکنن، اینجوریه دیگه. حالا استخوان سینه زهرای اطهر شکسته، اونجا دیگه جایی گچ گرفتن و حرفا هم نیست. این زهرای با عظمت دیگه انگار خواب ازش گرفته شده بود، به این پهلو میکش میرفت، خودش رو به این پهلو میکرد، تیر میکشید بدنش به اون پهلو، همینجور نمیتونست بخوابه. مادر اهل بیت شاید فقط همونجور نشسته سرش رو میگذاش رو دیوار چند لحظه بتونه بخواب. به قدری درد کشید، به هیچ کسی هم نمیگفت، دردهاش رو به کسی نمیگفت که یه پوست و استخوانی از زهرا بیشتر نمون، آب شد، سارت کل خیال، یه شبهی از زهرا بیشتر نمون. زهرا ربوده شد یعنی این، و اختلست زهرا. ختم مصیبتم عرض میکنم که زهرا جان، شما یه پوست و استخوانی ازتون موند، اما حسینتون در کربلا زیر سم اسبان، هبیت الی الارض جریحا تتعو کالخیول به حوافرها و تعلو کالطغات به بواترها. اون استخوان هم براش نموند، شکست زیر سم اسبان، لباس کهنه بپوشید زیر پیروهنش، که خصم بدمنش برون نیاورد ز تنش. لباس کهنه چه حاجت که زیر سم سطور تنی نماند، که جامه به تن کنن یا کفنش. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.